أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تفصيل أول بود، تفصيل أول در مسئله استصحاب بین شک در مختزی و شک در مانه. شیخ انصاری دلیل خودشون رو برای تفصیل اول گفتن و ایراداتی شد. در ایرادات میرسیم به ایراد پنجم از آیه خوی. عمده که گفتن شیخ انصاری اینه که باید یه چیز مبرمی باشه تا نقض بشه. نقض تو جاییه که یه شیء مبرمی باشه. اگر شک در مقتضی داشته باشیم، ما چیز مبرمی وسط نداریم، لذا اصلا صدق نقض یقین، نقض یقین به شک نمیتونه داشته باشه مسئله ما. این اصل بیان مرحوم های شیخ بود. ایرادات پشت سر هم، ایراد اول ایراد مهم بود از آیه آخوند. گفتیم به خود یقین ابرام داره، اون متیقنی که مثل طهارتی که یقین بهش هست، طهارت متیقنه از حیث اینکه یقین بهش هست عمر مبرمه دیگه، محکم مثل زن و اینا نیست. خب حالا یه ایرادات پشت سر هم شد، بعضی از ایرادات رو قبول نداشتیم. یکی از ایرادات دیگه ای هم که به اینجا میشه نقض استصحاب عدم غایته. دیدین که سه تا نقض پشت سر هم بر برمای شیخ انجام دادن. نقض اول استصحاب عدم نسخ بود، نقض دوم استصحاب در موضوعات بود، نقض سوم استصحاب عدم غایت. استصحاب عدم غایت یعنی چی؟ یعنی تو بعضی جاها ما از جهت شبهه موضوعیه مشکلی برامون پیش میاد، استصحاب میکنیم، مثل استصحابی که توی هلال ماه شوال شما انجام میدین. هرچی وای میستین که این هلال رو ببینین، میبینین ندیدن، هی این ور اون ور خبری نشد. وقتی خبری نشد از عید فطر مجبورین چیکار کنین؟ استصحاب کنین، درسته نه؟ این یه مورد. میگن خود شما قائلین یا نه؟ قائلن. یا استصحاب در طلوع شمس، مگه خودتون قائل نبودین؟ اگر طرف بیدار شده، طرف دیر بیدار شده، وقتی دیر بیدار شده هی نمیدونه آیا خورشید طلوع کرده یا نکرده، نمازش قضا شده یا نشده، حالا نیت چی بکنه؟ نیت قضا بکنه، ادا بکنه؟ بگن استصحاب چیکو؟ استصحاب اینو بکن که خلاصه خورشید هنوز طلوع نکرده. این به درد اونا میخوره که فتوا دارن بعد از نماز صبح. این خلاصه استصحاب میکنه عدم طلوع خورشید رو. این هم یه مستاق. میگن شما قائلین به این استصحاب یا نه؟ شیخ انصاری قائلن. شک تو اینجا شک در مقتضی هست یا نه؟ شک در ظهور شوال، در حقیقت شک در اینی که ماه رمضان 29 روز بوده یا 30 روز بوده، درست یا نه؟ شکی در همینه دیگه، نمیدونید مبارک 29 روزه 30 روزه یا تو روز اول ماه مبارک شک دارید. وقتی شک دارید از جهت اینکه ماه رمضان این روزو شامل میشه یا نمیشه، این یعنی شک دارید در مقتضیش دیگه. وقتی همچی شکی شما انجام دادین، مقتضی از اول امر احراز نکردین. وقتی مقتضی احراز نکردین میشه شک در مقتضی. چرا شما قائلین؟ یا تو طلوع شمس ما بین طلوع عین مثلا تا چه مقدار ادامه داره؟ تا این موقع ادامه داره یا تا این موقع؟ نمیدونین، استصحاب دارین میکنین. شک در چیه؟ در مقتضیه. اینو به عنوان شک در مقتضی مثال میزنن. البته حالا تو بعضی از این مثالا لعله خود مثالم قابل مناقشه باشه، یعنی من شکم در مسئله طلوع شمس مال اینه که نمیدونم یه ساعت و 30 دقیقه است یا یه ساعت و 31 دقیقه، یا نه زمان الان نمیدونم چیه، علم به لحظه ندارم، و الا تو مسئله طلوع شمس مثلا دیگه واضحه طلوع شمس دقیقا چه ساعتیه، من نرفتم نگاه بکنم، درسته نه؟ من علم ندارم. یا من ساعت ندارم. این بعضا تو بعضی مثالا لعله قابلیت مناقشه داره، چون مثلا یه سری جاها مثل غروب شمس اینجور جاها اون بله بحث شبهه مفهومی است، شبهات حکمی است، اما توی این مسئله اصلا شما شبهه‌ای در این زمینه نداری. ساعت مشخص، شما ساعت داری، یعنی در این که تطبیقت مشکل بوده نمیدونی این ساعت برمی علم نداری چه ساعتی طلوع شمسه، ولی یه نگاه بکنی مشخص میشه. حالا علایه ها ایشون این هم مورد شک در مقتضی میگیرن و میگن این مشکل رو داره. شیخ قائل به جریان این استصحاب ها هست، بلکه استصحاب هلال شوال اصلا منصوصه، استصحابش منصوصه. سمل رویه و افتل رویه رو گفتیم داله بر استصحابه. اونایی که اونجا گفتن داله بر استصحابه میگن استصحاب هلال شوال منصوصه، با اینکه از مصادیق چیه؟ شک در مقتضیه. خب این ایراد آقای خویی. ایراد پنجم، جواب اینه که لعل وجه این که شیخ انصاری قائل شد به جریان استصحاب وقتی شک در تحقق غایت داشت، اینی که شیخ انصاری قائل بود در از جهت شبهه موضوعیه، اونیه که تو کلام محقق خویی هم گفته شد که گفتن با این لم یکن من موارد شک فر رافع حقیقتن، این حقیقتا از موارد شک در رافع نیست، چون رافع نفس زمان نیست بلکه باید زمانی باشه و تو اینجا ما فقط زمان رو داریم. لکه در حکم شک در رافع، یعنی خدای خویی هم چه قبول داره که این، خدای شیخ انصاری هم قبول داره که این واقعا شک در رافع نیست، اما میگفتن در حکم شک در رافع استصحاب توش جاری میشه. بلکه آقای نایینی یه تعبیری به کار بردن، گفتن شک در غایت به اقسام، یه ان شک فی الغایه به اقسام قسم آخر، یه غایه رو شک فی المختزی، اصلا این با شک در مختزی هم فرق داره. این آقای نایینی فهمیدن شک در غایت و شک در مختزی نگیرید، الا انه یلحق به شک فی المختزی تارتا به شک فی الرافع اخرى، یعنی یه موردیه که گاهی به این ور ملحق میشه گاهی به اون ور، یعنی اینو اسمش شک در مقتضی هم شما نمیتونید بذارید. آیه نایینی نظرش رو این بود، این اصلا شک در مقتضی هم نمیگرفت، یعنی این اشکالی که شما کردید از ریشه آقای نایینی قبول نداره، میگه نه این از مواد شک در مقتضی نیست. گاهی وقتا ملحق میشه شک در مقتضی، گاهی وقتا ملحق میشه به شک در رافع. کی ملحق میشه به شک در مقتضی؟ آیه نایینی میفهمن، میفهمن که شک در غایت اگر از جهت شبهه مفهومیه یا حکمیه بوده باشه، که یادتون باشه مثالاشو زدیم، مثال اینا زده شد، یکی در مورد عرضم به حضورتون که مثلا غروب خورشید بود، نمیدونیم که حکم مربوطه به غروب مثلا یا مربوطه به مغرب، یک شبهه حکمیه داریم، یک نه شبهه مفهومیه داریم، مفهوم غروب نمیدونیم چیه، یادتونه بحثش کردیم. اینجایی که شک در شبهه مفهومیه یا حکمیه بود، این واقعا شک در مقتضی نیست، اما ملحق به شک در مقتضی میشه. اگر از جهت شک در تحقق غایت بود، یعنی غایت میدونیم چیه اما نمیدونیم تحقق پیدا کرده یا نه، این شبهه موضوعی است، این ملحق به شک در رافع میشه، ملحق به شک در رافع، ولی خودش امر زمانی نیست، این زمانه، نه شک در مختزی نه شک در رافع، ملحق به این دوتا میشه. لذا با این مورد نمیتونید شیخ انصاری ایراد بگیرید. به نظر های شیخ ها میفهم این نقض به شیخ انصاری نیست، این جز موارد چیه؟ مواردی که الحاق میشه، گاهی به شک در مختزی گاهی به شک در رافع، پس این نقض رو قبول نمی کنیم. بریم سراغ آخرین ایراد از آقای خویی که به اصطلاح جواب حلیه ایشونه، با اینجا دیگه مسئله رو ایشون میخوان حلش کنن. بیان مرحوم آقای خویی اینه، میفهمن که دو جور لحاظ میتونید بکنید متعلقه یقین و شک رو، یا به دقیقه لحاظ کنید، من خلاصه شو بگم، یا متعلقه یقین و شک رو به دقیقه لحاظ بکنید یا به نظر عرفی، از این دوتا حالت خارج نیست، که حالا اسمشو میتونن نظر مسامحی عرفی، یا با دقت یا با نظر عرفی، که تو نظر عرفی اسمش رو گذاشتن نظر مسامحی عرفی. اگر به دقیقه بخواین لحاظ بکنیم، اصلا ما نقض یقین به شک نداریم. چرا؟ اصلا دو استثاب ما نقض یقین، چون یقین شما به اصل حدوثه، شکتون در بقاه. شک متعلق به بقا، یقین متعلق به حدوث. نه، اصلا دوتا چیز هم دوتا چیز واقعا ما هم وحدت نداره. اونی که تو شک داری غیر اونی که توش یقین داری. شک تو بقایش داری، در اینکه یقینت به حدوثش بود. درسته نه؟ پس میگه اگه بخوای به نظر دقیق بررسی بکنی، اصلا قضیه استثاب باید بذاری کنار. اگه به نظر عرفی بخوای لحاظ بکنی، بله، عرف این دو تا رو یکی میبینه، اینجا نقض یقین به شک صدق میکنه. اگر دقیقی لحاظ میکردی صدق نمیکرد، اما عرفی لحاظ بکنی نقض یقین به شک صدق میکنه، چون نظر مصابهی عرفیه. من خلاصش رو بگم بعد احسان. حالا اگر به نظر عرفی لحاظ کردی، دیگه بین شک در مختزی و شک در رافع فرق نمیذاره. عرف میگه این یقینی بوده، حالا شک توش داری، حالا این ابرام داشته باشه نداشته باشه، اینا رو دیگه کاری نداره. عرف میگه یه یقینی داشتی تو شک کردی. به نظر عرفی اینم مصداق صدق نقض یقین به شک هست. چه تو مسئله شک در مختزی، چه تو مسئله شک در رافع. حرف آقای خود این لب بشین، بیاین تو خود مت ببینید بیان آقای خود چیه. میگه ان لوح ز متعلق الیقین و شک به نظر دقی، اگر متعلق یقین و شک به نظر دقی ملاحظه بشه، اینجا صدق نمی کنه نقض یقین به شک، حتی در موارد شک در رافع. در موارد شک در رافع هم صدق نقض یقین به شک نمی کنه. چرا؟ چون متعلق یقین حدوث شیء مشکوک بقایشه. پس بعد اینکه متعلق شک غیر متعلق یقین شد، اینجا دیگه عدم ترتیب اثر بر مشکوک نقض یقین به شک حساب نمیشه. مثلا در مثل ملکیت و غیرش، از امثله شک در رافع متعلق یقین حدوث ملکیته، یقین به بقاش نداریم بعد رجوع عهد متباینن در معاتات. پس عدم ترتیب آثار ملکیت بعد رجوع یکی از این دوتا لا یکون و نقضن لیلیقینه به شک و ها کزا سایر امثله در شک رافع. در شک در رافع تو عرقی امثلش هم همینجوره، یعنی اونی که توش شک کردی با اونی که متعلق یقینت در حقیقت یه تفاوتی داره. اون به حدوثش بوده، اون در بقاش. این چی میگی؟ اگه بخوای به نظر دقیقی بررسی بکنی، قضیه متعلق و مشکوکی از این چند متفاوته. متعلق یقین متعلق شک متفاوته. اما اگر ملاحظه کنی متعلق یقین به شک و به نظر المسامحی العرفی و الغاء خصوصیت زمان رو بکنی به تعبد شرعی، بگی من کاری به این زمان ندارم که یکیشو حدوث بگیرم یکیشو بخوام بقا بگیرم، اصلا کاری به زمان نداری که اون یقین مال اون زمان بود، شک مال زمان بعده، یعنی اینا دوتا شدن. از ذات زمان اگه در نظر بگیری متعلق یقین و متعلق شک دوتا هم دیگه. اما اگر اینو در نظر نگیری تا بخوای یه وحدتی درست بکنی و الغاء خصوصیت زمان رو بکنی به تعبد شرعی، اینجا صدق نقض یقین به شک رو داریم، حتی تو موارد شکی در مختزی. تو موارد شکی در مختزی هم شما اینو میبینید، خیار قبل قبلا متیقن بوده که حین ظهور قبل، اون موقع یقین داشته که خیار قبل هست، بعدن میای الغاء خصوصیت میکنی میشه متعلق شک، عدم ترتیب اثر برش در ظرف شک میشه نقض یقین به شک، یعنی بعدا میای الغاء خصوصیت میکنی. اگه خیال قبل آخر چیه؟ شما واقعا شک در مختزیه دیگه، نمیدونی اون دلیلی که اومده این خیال رو ثابت کرده مختزیش تا چه حد مال فوری بوده، مال اول کار بوده یا نه ادامه داشته. شما لحظه اول این خیال رو اعمال نکردی، حالا بعدا بازم خیال قبل نداری یا نداری؟ درسته نه؟ خیال قبلی نداری میگه، شک در مختزیه. منتها یقین داری به این که اول امر هست، اما در این که این خیار بقا داره یا نه در بقاش شک کردی، یعنی در خیار قبل در زمانهای بعدی شک کردی. اگر زمانو بیایی بچسبونی به متعلق یقین و بچسبونی متعلق شک، متعلق یقین شک یکیه؟ یکی نیست. متعلق یقین شما خیار قبل مال روز جمعه، متعلق شک شما اینه که بعد از مدتی که گذشت حالا خیار قبل در روز شنبه هم هست، در روز یک شنبه هم هست، در ماه بعدم هست، در سال بعدم هست. ببین خیار قبل در سال بعد، اگه این زمانو بچسبونی به این خیار قبل، یعنی بقاءن بکنی، بچسبونی زمانو، این میشه بقاءن. شو شک داری، متعلق شک به متعلق یقین یکی نیست. زمان اگه بخوای بهش بچسبونی، یعنی دقیقی بخوای نگاه بکنی، زمانو بچسبونی بهش. اما اگر نچسبونی، بله ایشون فهمن عرف میگه که این هم صدق نقض یقین به شک توش هست. و آقای خویی نظرشونه که متعلق یقین شک نظر عرفیه، عرفی میخواد، همون نظر رو که اسمشو گذاشتن مسامحی، نظر عرفی میخواد، چون متعلق یقین شک به نظر عرف ملاحظه میشه و خصوصیت زمان به تعبد شرعی ملغا میشه. چون آقای خویی این نظر رو دارن، میفرمن که ازش استفاده میکنیم. این که فرمودن لا تنقض الیقین به شک، ازش استفاده میشه حجیت استصحاب مطلقا، بدون فرق بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع. حرفشون هم حرف خوبیه، ما دیگه به این ایرادشون جوابی ندادیم، کما که ایراد اول صاحب کفایه هم گفتیم اونم درست، ایراد اول صاحب کفایه هم گفتیم درست. صدق نقض یقین به شک تو موارد شک در مختزی هم هست. پس از این تفصیل اول شیخ انصاری چیه؟ فارغی، ما قبول نمی کنیم تفاوت بین موارد شک در مختزی و شک در رافع و استثاب، تو هر دوتا قبول داریم. پس از این تفصیل اول گذشتیم، بریم سراغ تفصیل دوم. یه جمع‌بندی مطلب این شد، یکی ایراد آقای صاحب کفایه، این ایراد حلیه هم گفتیم اینم قبول داریم، نقضها رو بعضی ها رو قبول نداشتیم، اما اصل مبنای شیخ انصاری تو اینجا قبول نداریم. مبنای شیخ انصاری میزان آینی قبول نکرد. درباره تفصیل بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، محقق سبزواری گفته در شک در وجود رافع صدق یقین به شک توش هست. میگم بله قبول داریم. میگه تو مورد شک در رافعیت موجود یه چیزی اومده، احتمال میدیم این رافع باشه، میگه اینجا نقض یقین به یقینه. چه نقض یقین به شک موجوده، پس نقض یقین به یقین شد. ما نمیفهمیم یعنی چه نقض یقین به یقین شد. درسته که موجوده، یقین داریم به وجودش، نه اینکه یقین داریم به رافعیتش. یه برای چی میگه نقض یقین به یقین شد؟ آقا تو موارد شک در رافعیت موجود با شک در وجود رافع اینه که تو این موارد شک در رافعیت موجود یه چیزی وجود داره که احتمال رافعیت رو میدیم، اما احتمال رافعیت رو میدیم. درسته که به وجودش یقین داریم، اما به رافعیتش چیه شک داریم. پس اینجا شک در این میشه که آیا اون یقین نقض شد یا نه، نه اینکه یقین نقض شد به. یعنی من علم داشته باشم یه چیزی وجود داره، حالا احتمال در رافعیتشو دارم میدم، اما چون وجود داره قطعا باید بگم اون یقین قبلی من شکسته شد. چه حرفیه؟ اینو من نمیتونیم تصور کنیم. خیلی واضحه به نظر، لذا خیلی واضح رد میشیم از اینجا. شک وقتی در وجود رافع بوده باشه، پس این که صحیح، این حرف با حق سبب در صحیح زهره فهمدن لیسه یم بغیره که انتن گذر یقینه به شک ابدا، این دلالت میکنه بر نهی از نقصه یقین به حاضر شک. اما شک در رافیت شیء موجود بوده باشه، یقین سابق لاین گذر به حاضر شک، بعد انما یحصل نقص بل یقین به وجود ما شک فی کنی رافع. تو یقین شما از بین رفت به یقین به اینکه به وجود شک، اون چی که شک داریم در رافیتش داریم، خودت میگه شک در رافیتش داریم. یه چیزی هست شک که در رافعیتش داریم، به وجودش یقین داریم، به رافعیتش یقین نداریم، به رافعیتش شک داریم. دیگه گفتن ایشون این حرفا، الهازا یستق نقض الیقین به شک این در شک فی وجود رافع و شارع نهی عن نقض الیقین به هذا الشک، اما این در شک فی رافعیت الموجود، وقتی شک در رافعیت موجود کردیم، فلا یستق نقض الیقین به شک بل یستق نقض الیقین به الیقین. آقا نقض یقین به یقین از کجا در اومد؟ یقین دوم به وجود اینه، تو رافعیت شک داریم. نتیجهش اینه به نظر ایشون، تو ذخیرة المواد محقق سبزواری نگفته که سعی زراره نهی میکنه از نقض یقین به شک، پس شامل میشه شکی در وجود رافع رو و امر میکنه به نقض یقین به یقین دیگه، و اینم منطبق میشه بر شکی در رافعیت موجود، پس استصحاب جاری میشه این در شکی در رافع دون شک به رافعیت الموجود. ایراد ما هم اینه، میگه نقض یقین به یقین آخر، این ما یکونو فی مازا تعلق الیقین و ثانی به ارتفاع متعلق الیقین الاول. اونجا میگیم نقض یقین به یقین آخر، که اون یقین دوم چیه؟ داره میگه متعلق یقین اولی رفت، مثلا طهارتی که مورد یقین شما بود رفت، اما تو جایی که شک در رافعیت موجود داری میدونی یه چیزی اومده، نمیدونی این رافعه اون به اصطلاح طهارت هست یا نه. اینه که نمیتونی بیا اینجوری بگی آقا نمیدونم این رافع هست یا نیست، اینجوری که نمیان بگن که این شک در عرضم به حضورتون، این نقض یقین به یقینه. مثلا اذا تیقن بالحدث ثم تیقن بالطهاره فقط یحصل نقض یقین به یقین، اما اذا تیقن بالحدث و بعد ذلك حصل له العلم به وجود شیء، علم پیدا کرد به وجود شیء که شک داره در رافیتش نسبت به حدث، فلا یتیقن بما یلف الحدث بل یشک فی ارتفاعی، شک در ارتفاع حدث داره، و این از این شک در رافیت شیء موجود از مصادیق نقض یقین به شک که نه از مصادیق نقض یقین به یقین. بنابراین صحیح زراره شامل شک در رافعیت موجود هم میشه، کما که شامل شک در وجود رافع میشد. خیلی تفصیل شما راحت گذاشتیم کنار، بریم سراغ تفصیل سوم بین دلیل عقلی و دلیل شرعی، که اینم شیخ انصاری فرموده. بیان شیخ انصاری اینه: فصل در حجیت استصحاب از جهت دلیل و قائل شده به حجیت استصحاب در جایی که حکم به دلیل شرعی ثابت بشه، اما اگر حکم به دلیل عقلی ثابت شده باشه قائل به عدم حجیت استصحاب است. چی میفرمان شیخ انصاری اینجا؟ تفصیل حرفشون هم حرف خوبیه، منتها بررسی بشه ببینیم که چیکار بکنیم، قبول بکنیم یا قبول نکنیم. حرف شیخ انصاری دارن، بعد مرموهای خویی هم یه توضیح میدن. دو تا مقدمه هست که این تفصیل برش مبتنی، اون دو تا مقدمه رو باید بخونیم، و محصلش اینه که این تفصیلم ظاهرا گیر پیدا میکنه، چون این تفصیل مبتنی بر دو تا مقدمه است و مقدمه دوم شما مخدوش میدونیم. پس استصحاب میگیم به نظر ما جاری میشه، چه مدرک دلیل شرعی باشه چه دلیل عقلی باشه. حالا بریم ببینیم شیخ انصاری چی فرمودن. حرفشون وزینه، منتها بی اشکال هم نیست. دو تا مقدمه است، حرفشون بر اون دو تا مقدمه مبتنی، ما مقدی که از این دو تا مقدمات که مقدمه دوم باشه قبول نداریم. اول ببینیم حرفشون چیه. شیخ انصاری فرمودن که قد یثبت الحکم به دلیل شرعی و گاهی هم ثابت میشه به دلیل عقلی، ولم اجد من فصل بینهما، یعنی خودم تفصیلو دارم میدم، دیگران همش تفصیلیو ندادن، فقط خود من شیخ انصاری دارم تفصیل میدم در این مسئله، دیگران از این تفصیلا ندادن در اینجا. خیلی خوب، الا اینکه در تحقق استصحاب با ثبوت حکم دلیل عقلی و هو الحکم العقلی المتوصل به الى حکم شرعی تأملا، اون حکم عقلی که باش میرسیم به حکم شرعی، این توش تأمله، مثل قب حسن قب بود که مثلا گفتیم آقا فلان چیز قبیحه پس حرامه، نظرن به این که احکام عقلی همشون مبینن مفصلن از حیث منات و حکم. ببینید شیخ انصار اونی که تو ذهنش اومده اینه، میگه شما منات و حکم شرعی رو نمیدونی، شک میکنی، اما تو حکم عقلی، حکم عقل منات مشخص داشته که عقل حکم کرده دیگه، تو مناتش که شما شک نمیکنی، مثلا اگر شک کردی از جهت موضوعه، مثل شک تو احکام شرعی نیست که شما مناتشو بلد نیستی حساب جاری میکنی، اصلا دو تا باب جداست، راجعین دو تا باب جداست. خیلی خب، این تو نظر شیخ انصاری اومده، من از تفصیل از خودشون دادن، دیگران قبلشون این تفصیلو نداده بودن، ما هم به هر حال با کمال احترامی که برای شیخ داریم اما نمیتونیم اینو قبول کنیم. خب نظرم به این که احکام عقلی همه مبینن، مفصلن از حیث منات و حکم، منات و حکم توش کامل مشخص، و شک در بقاء مستصف عدمش لابد که رجوع بکنه به شک در موضوع حکم تو اینجا توی کجا تو دلیل عقلی، چون جهاتی که مختزی برای حکم عقلی به حسن و قبحه همش راجع میشه به قیود فعل مکلفی که موضوعه، یعنی برمیگرده به اون قیود فعل مکلف، برمیگرده به موضوع، ولی منات و حکم عقل که دیگه فرق نمی کنه که مشکوک نیست، که اگه مشکوک بود از اول حکم نمی کرد. عقل در حکم خودش تردید نداره. خب پس شک در حکم عقل حتی به خاطر وجود رافع لایکون الا به خاطر شک در موضوعش، و موضوع باید محرز باشه، معلوم البقا باشه در استصحاب، و فرقی هم در اینجا نداریم بین اینکه شک از جهت وجود رافع باشه یا اینکه شک از جهت استعداد حکم بوده باشه، چون ارتفاع حکم عقلی لایکون الا به ارتفاع موضوعش. پس امر رجوع میکنه به تبدل عنوان، موضوع تبدل پیدا میکنه. بعد شیخ انصاری میفهمن آیا ندیدی که عقل وقتی حکم میکنه به قبح صدق زار، ببین مثال میخواد بزنن، شما یه صدق داری، خیلی آدم راست گویه، میگه میپرسن ازش که حالا یه سری دشمنان شیعه اومدن میخوان یه شخصی از بزرگان شیعه رو بکشن، فلانی کجاست؟ اینم میگه تو اتاقه، میره جارو لو میده، فلان خونه است، صدق زار. عقل میگه تو کار خیلی قبیحی انجام دادی که اینو معرفی کردی که بیان بکشنش. حکم میکنه عقل به قبح صدق زار، این حکمش رجوع میکنه به اینکه زار من حیث انه زار حرامون، و معلوم که این قضیه قابل استصحاب نیست. زار رو شما بعدا شک میکنی تو حرمتش، ضرری که موجب قتل یه کسی بشه یه همچی ضرری رو شک داری، یعنی بعدا استصحاب که میخواد بودی اکنه حالا مثلا اولا امر زار حالا اینجا حروم نباشه، شک میکنی؟ شک نداری عقل، الا اینکه عقل ببخشید فقط در فرض که عقلش یه دفعه مشکل پیدا کنه، اونم دیگه نیاز به استصحاب نداره. کسی عقلش مشکل پیدا کنه، اما تا مادامی که این انسان عاقله و عقلش باقی هست، شک در قبح مسئله خب هزار نداره، الا که در مسئله اول ما خلق اللهش خلاصه مشکلی داشته باشه و اونجا بعد شک میگیم و از اول اصلا حکمی اولی جمع نمی کنه دیگه، درسته نه؟ پس مادامی که این عقل هست، این میدونه که زار حرام است، من حیث انه زار حرام است، و معلومه که این قضیه قابل استصحاب نیست، این در شک در ضرر محل علم به تحقق سابقه، چون این که ما میایم میگیم المزر رو قبیحون یه حکم دائمیه، احتمال ارتفاعش رو شما نمیدی، مزر قبیحه، اونی که ضرری که منجر به مثلا یک ضرر معتد بهه که بکشنش یا نقص عضوش بکنن، خلاصه ضرر معتد بهه، این شما شک نداری توش، لا احتمال ارتفاعش رو نمیدی، و نفعی هم نیست در اثبات قب اند شک در بقاء ضرر، که شما بیایی بگی که آقا من قبح رو میخوام ثابت کنم وقتی که شک کردم در بقای ضرر، و جایز هم نیست که گفته بشه که این نهای حاضر صدق هانا قبیح انصار بگن، این صدق قبلنا قبیح بود، ما استصحاب قبحش رو میکنیم، صدق زار رو با زار برش مسلم منطبقه، صدق زار رو بگی حالا این صدق زار قبلا قبیح بود، حالا ما استصحاب قبحش رو میکنیم، خواهی هنچه استصحاب قبح میکنیم، مسلمه اگه صدق زاره هنوزم، اگه موضوع هست هنوزم چیه؟ قبیحه، الا اینکه تو موضوع شک کنی بگی این صدق زار نیست نکنه، تو موضوع شک کنی، اگه تو موضوع حکم عقل شک کردی چی؟ ببینید اینجوری قضیه، این نفع نداره در اثبات قبح اند شک فی بقاء ضرر، و جایز نیست به گفته بشه که این صدق قبیح بوده سابقا استصحاب قبحش میکنیم، چون موضوع در حکم عقل به قبح این صدق نیست، بلکه عنوان مضر و حکمش مقتول بقاست، یعنی نه هر چی که ضرری باشه قبیحه، این به خلاف احکام شرعیه، در احکام شرعی قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما، گاهی شارع حکم میکنه بر صدق به اینکه این صدق چیه حرامه، ولیکن لا یعلم ان المنات الحقیقی فیه باغ فی زبان شک او مرتفعون، نمیدونه منات حقیقیش تو زبان شک باقی و مرتفعه، یا از جهت جهل به منات یا از جهت جهل به بقایش معرفت به اون منات، نمیدونیم باقی هست نه. اینجا استصحاب حکم شرعی رو میکنیم، تو استصحاب حکم شرعی مناتات ما بلد نیستیم، اما تو مسئله حکم عقلی میدونیم منات چیه، اینه که از ضرر قوی اون، پس شک ما تو موضوعش بوده. حالا به عبارت اخرى میگیم جریان استصحاب در حکم شرعی یعتبر فیه اتحاد الموضوع فی القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه، این دوتا توشون اعتبار حکم متحده، و الا فما عدم اتحاد موضوع در این دوتا صدق نقض یقین به شک نمی کنه، کما انه مع العلم به بقاء الموضوع مع جمیع قیودش و خصوصیاتش لا یحصل الشک در حکم شرعی، شما شک در حکم شرعی نمی کنی تا استصحاب کنی، بلکه استصحاب جاری میشه فی ما ازار العرف اتحاد الموضوع القضیه المتیقنه و المشکوکه، میدونی موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه یکیه، مع حدوث خصوصیت او انتفاع ها فی الموضوع، یه خصوصیتی تو موضوع تغییر کرده یا منتفی شده یا اضافه شده، اونجا استصحاب میکنی. اصل موضوع تو قضیه متیقنه و مشکوکه یکیه، شک کردی توی چی؟ توی خصوصیتی، یا این خصوصیت اضافه شده یا خصوصیت برطرف شده، بحیث و فی نظر العرف لا یوجب حدوث و تلکل خصوصیه و اندفاع اختلاف موضوع قضیه تن، اما این خصوصیت مثل آب کر شده یا نه، ببینی از خصوصیت عوض شده دیگه، از کریت افتاد یا نه، استصحاب کریت میکنی، کر شد یا نه، استصحاب عدم کریت میکنی، آب ریختی توش یه خصوصیت تغییر کرده تو موضوع، اما باز از جهت و عرف وحدت موضوع هست، ولو به نظر دقیقی این آب با اون آب فرق میکنه، این آب قبلا توش یه تشت آب رو نریخته بودی اما الان یه تشت آب رو توش ریختی، فرق میکنه موضوع، درست یا نه؟ حالا میگی نکنه کر شد یا نه، باز استصحاب عدم کریت کن، یا از تو این حوض یه مقدار آب برداشتی، شک میکنی توی بقای کریت، میتونی بگی این آب با اون آب فرق داره به نظر دقیقی، درست یا نه؟ اما موضوع یه مقدار شک داری تو تغییرش، یه خصوصیتی توش تغییر کرده، استصحاب میکنی، با اینکه به نظر دقیقی فرق کرده اما منشأ چی بوده؟ یه چیزی یا اضافه شده یه چیزی کم شده، درست یا نه؟ اینجا شک میکنید یا یه چیزی اضافه شده یا چیزی کم شده، وقتی که یه ذره آب از توی این حوض برداشتی شک میکنی که نکنی یه چیزی کم شده، چیکار میکنی؟ استصحاب میکنی، این مسئله ما، استصحاب میکنی که نکنی چیه؟ این دیگه از کریت افتاده، میگه استصحاب کریت رو میکنم، یه تشت آب ازش برداشتی، پس در اینجا در نظر عرف این حدوث این خصوصیت مثل یه آب خلاصه اضافه کردن یا انتفاعش آب و برداشتن یه مقدار از تو حوض موجب اختلاف موضوع قضیت عین نمیشه، اما موجب شک در بقای حکم شرعی میشه، شما شک کردی در اینکه این حکم کر هست یا نیست، این حرفه ایشون. باز مرحوم آقای خویی توضیح میدن که انشالله جلسه آتیه. و صلی الله علیه محمد.